بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. صحبت راجع به تغذیه و چگونگی تغذیه و غذا خوردن است. بحثی که امروز می‌خونیم راجع به حالت نشستن و کیفیت و چگونگی نشستن موقع غذا خوردن، حالا نشسته باید بخوره، ایستاده باید بخوره، شخص روی میز، روی صندلی بشینه، صندلی و میز بهتر کدوم است؟ کسی تا حالا در این زمینه بررسی نکرده، آمار و بله تجربه نکرده که چه خصوصیتی داره خوردن روی زمین، نشستن روی زمین و غذا خوردن چه خصوصیتی داره، نشستن روی صندلی و میز چه خصوصیتی داره، خوردن غذا در حال ایستاده یا در حال راه رفتن کدوم یکی بهتره، کدوم یکی در راستای هضم غذا بهتر است، کدوم حالت بهتر است در راستای هضم غذا، در راستای بیماری ها و بهداشت کدوم حالت بهتر است. چیزی به اون صورت دلیلی که بگه مثلا روی میز نشینید، رو صندلی نشینید یا رو صندلی بشینید نداریم. تنها چیزی که داریم این است که پیامبر روی زمین مینشست و غذا میخورد و روی این مسئله اصرار داشت، یعنی صرفاً اتفاقی نیست، اصرار داشت. روایت شده که می‌فرمایند 5 لا ادعهن حتی الممات، 5 چیز تا مرگ اینها را من رها نمی‌کنم. 5 چیز لا ادعهن حتی الممات. یکی از این 5 چیز الاكل على الحضيض، خوردن در حال نشسته روی زمین. پس این اسرار پیامبر حتما رازی داره، حکمتهایی داره که من تا آخر عمر هیچ وقت این را رها نمی کنم، خوردن روی زمین، نشسته روی زمین قضا می خورم، این را رها نمی کنم تا آخر عمر. حتما یه حکمتی داره، حتما یک فوائدی داره، فواید پزشکی طبی هم ممکنه داشته باشد، ولی هدف اصلی ظاهراً تواضع در مقابل خداوند تبارک و تعالی. و اما اینکه چگونه انسان باید بشینه روی زمین، این هم تفصیل داره. آیا چهار زانو نشستن که مردم عادتشون اینه روی سفره چهار زانو میشینن، آیا چهار زانو نشستن خوب است یا خوب نیست؟ ولی بله، از روایات استفاده میشه بهترین روش نشستن برده هاست. چگونه برده روی قضا میشینه؟ به همین شکل باید روی قضا بشینن. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماد اذا جلس احدکم، هرگاه کسی از شما بنشیند، علی الطعام، روی سفره، روی قضا، فلیجلس جلست العبد، باید مانند بردگان بنشیند، ولا یضعن احدا رجلیه علی الاخرى یتربع، پا روی پا نگذارد، چهار زانو یتربع، چهار زانو ننشیند، فانها جلستون یبغضها الله و یمقص صاحبها، زیرا خداوند این نوع نشستن را بدش میاد، دوست ندارد و صاحب اون هم را دوست ندارد و بدش میاد. پس خداوند تبارک و تعالی از چیزی بدش نمیاد مگر اینکه اون شی مضرت داشته باشه، ضرر داشته باشه، مفسده داشته باشه، مگر اینکه اون کار بد است و درست نیست. ولی باید بگیم که این کار طور کل ممنوع نیست، چون دیده شده، نقل شده، ائمه چهار زانو هم میشستن موقع غذا خوردن. خیلی بسیاری بهتر انسان این روش بردگان و نشستن بردگان، شکل نشستن بردگان بنشیند. و اما راجع به نشستن بردگان چگونه میشینند، بردگان چگونه میشینند، بنده ها چگونه میشینند، روایت شده که پیامبر کان اذا جلس لیاکل، پیامبر زمانی که میشیند برای غذا خوردن، ان یجمع رکبتیه و قدمیه، دو تا زانوی پا کنار هم قرار میداده و دو تا پا هم کنار هم قرار میداده، هم پاها، کف پا و هم زانوها را کنار هم قرار میداده، مانند نشستن برای نماز، کما یجلس المصلی، همون گونه که نماز گذار می نشیند، فثنتین، روی دو پا دو زانو. الا ان فرقش اینه، فرقش با نشستن نماز گذار اینه، الا ان الرکبه فوق الرکبه، زانو روی زانو، و القدم على القدم، پا و کف پا روی پا، پا روی پا، زانو روی زانو. یعنی معناش این است که پیامبر مقدار کج میشینه، تجافی. بله؟ نه، تجافی نیست، این همون دو زانوست، منتها زانو روی زانو قرار میده، پا روی پا، که به یک طرف کج میشه. بله، چی؟ تورک برای نماز. خب این نیست، نه، فرمایه فرق میکنه، این مثل دو زانو، منتها یک کاری خود را کج میکنه که یه پا روی یه پای دیگه بیفته. بله، همچی چیزی، همچی حالتی، اینجوری میشستن، نشستن بندگان و بردگان، بردگان را وقتی میارن اینجوری میشیدن، میشستن، خاطر تواضعش و برای فرقی که دارن با دیگران. خیلی خوب میگه کما یجلس المصلی فی اثنتین، همون گونه که نماز گذار دو زانو میشینه، الا ان رکوع تنها فرقش اینه زانو روی زانو، قدم روی قدم. و میفرمود انا عبدون، پیامبر میفرمود من بنده هستم، من برده هستم. آکل کما یاکل العبد، میخورم همون گونه که برده میخورد. و اجلس کما یجلس العبد، و می نشینم همون گونه که برده می نشینه. بس معلوم میشه نه فقط موقع غذا بلکه بیشتر نشستن پیامبر هم نشستن بردگان هست، چون خودش رو برده می دانه، در مقابل بنده می دانه، در مقابل خداوند تبارک و تعالی. البته کسی که به این شکل می شینه و غذا می خوره نیازمند میشه که دستش را روی زمین قرار بده، چون این نشستن کج میشینه در حقیقت، و این نیازمند دست قرار دادن دست روی زمین است. به همین جهت سفارش شده، روایت شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا اکلت فاعتمد علی یسارک، وقتی غذا میخوری روی دست چپت تکیه کن. فاعتمد علی یسارک، روی پای چپ و دست چپ. خیلی خوب، حالا کسی که این دقایق را رعایت کند حتما فوائدی دارد، هم اخلاقی هم بهداشتی هم طبی، فواید متعددی دارد. این سفارش دوم بود. سفارش سوم این است که خداوند تبارک و تعالی به انسان دو تا دست داد و کارها را بین این دو تا دست تقسیم کرد. دست راست برای غذا خوردن و گرفتن و مصافحه و کارهای دیگه، دست دادن و کارهای دیگه. دست چپ برای شستن و دستشویی و کارهایی که بله رعایت تمیزی و پاکی درون معتبر نیست. خب امروزه ما میدونیم این تخمه که این انگل ها و این کرم ها منتقل میشه، سریع منتقل میشه، این را میفهمیم. پس نباید انسان با دست چپ مثلا قضا بخورد، چون سبب انتقال این تخمک ها و این کرم ها و ابتلا به انگل میشه. میکروبا را میشناسیم، آلودگی را میشناسیم، میکروب ها زیر ناخون قایم میشن. روایات داریم که میفرماید شیطان زیر ناخون مخفی میشه. خب با تماس این دستان با چیزهای کثیف و قدر در دستشویی ناخون میکروب ها زیر ناخون مخفی میشه. بس نباید دست شب را در قضا خوردن را از دست شب استفاده بشه. روایتی داریم پیامبر نهی فرمودن یا کل الانسان به شماله، نهی فرموده انسان با دست چپش قضا بخوره. و یا کل و هو متکه، یا این که بخورد در حال تکیه دادن، این هم نهی شده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه کره للرجل ان یا کل به شماله، مکروه است، کراهت داشتن برای شخص این که با دست چپش قضا بخورد. او یشربو بها، با دست چپش بنوشد. او یتناولو بها، چیزی با دست چپ بگیرد از شخص دیگر، یا یه چیزی از زمین ورداره، با دست چپ نشده. فرماید با دست راست این کار را بکنید. در روایت دیگری از پیامبر می فرماید الاکلو بشمالی من الجفاس، من الجفا، خوردن با دست چپ این جفاست. در یه روایت دیگر کل به یمینک، با دست راستت بخور، فان شیطان یاکل به شماله، شیطان با دست چپ میخوره، پس شما با دست راست غذا بخور. تمامی این روایات داله بر این معناست که خوردن با دست چپ یک مشکل داره، یه نقصان قصایی داره، یه مشکل داره. در حقیقه خوب نیست این کار، کار خوبی نیستش، و این سبب آلوده شدن و بیمار شدن و مبتلا به انگل و انواع بیماری میشه. با بله، این که می‌فرماید امام صادق کره کراهت داشتن، کلمه کره یعنی ضرر دارد، این کار یعنی ضرر دارد. در یه روایت معتبر از نظر سند سماعه نقل می‌کند، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأکل بشماله. سماعه نقل می‌کند، میگه از امام صادق پرسیدم درباره شخصی که با دست چپ غذا می‌خورد و با دست چپ می نوشد. فقال امام فرمود لا یأکل بشماله، با دست چپ غذا نباید بخورد. ولا یشرب بشماله، با دست چپ نباید بنوشد. ولا یتناول بها شیئا، چیزی هم تناول نکند، چیزی هم نگیرد با دست چپ. خیلی خوب، این البته مراد در حال امکان، در صورتی که انسان می تواند با دست راست قضا بخورد و مشکلی ندارد، خب باید با دست راست قضا بخورد. ولی اگر ناچار باشه، حالا دست راستش مشکل داشته باشه، یا اینکه خودش چپ دست باشه، این دیگه مجبوره با دست چپ قضا بخوره. به همین جهت ائمه هم این معنا را فرمودند، فرماید که لا تأکل بالیسرى و انت تستطیع، تا می توانی با دست چپ قضا نخور. یعنی اگر مجبور شدی پس با دست چپ قضا بخور، چپ دست باشی با دست چپ قضا بخور، یا دست راستت مشکل داشته باشه با دست چپ قضا بخور. البته درباره نوع قضا هم استثناءاتی وجود داره، بعضی قضاها سفارش شده با هر دو دست خورده بشه، راست و چپ، مانند انار است و انگور، روایتش هم معتبر است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فرمان شیعانی یا کلانی بلیدینی جمیعا، دو چیز خورده میشن یا کلان خورده میشن با دو دست، با هر دو دست جمیعا، العنبو و رمان، انگور و انار، میتونی با دست راست، میتونی با دست چپ و میتونی با هر دو دست. پس اگر هم روایتی داشته باشیم، مفادش این است که کسی امام را دیده با دست چپ قضا میخوره، چیزی میخوره، این باید حملش کنیم بر انگور و انار است. احتمال داره که امام انگور میخورد، انار میخورد، اینجور نیست که همیشه با دست چپ، با این همه سفارش و توصیه، اینجور نیست که با هر دو دست با دست چپ همیشه قضا میخورد. بعضی موارد استثناء شده، یکی انگور یکی انار. این سومین بود. چهارمین مسئله و سفارش این است که آیا انسان میتونه در حال راه رفتن قضا بخوره یا ایستاده قضا بخورد. ظاهر این است که مانعی از این کار نیست. روایتی از حضرت امیر، البته در صورتی که انسان عجله داره یا کار داره، روایتی از حضرت امیر که فرمود لا بأس بأکل الرجل وهو يمشي، مشکلی ندارد اینکه مرد در حال راه رفتن قضا بخورد یا بخورد و راه برود. کان رسول الله یفعل ذلك، پیامبر این کار را میکردن. البته معنیش نیست که همیشه، گاهی، چون روایت ما میفرماید میشست و نشستن بردگان است. یه روایت معتبر داریم از پیامبر انه خرج قبل الغدات، قبل از نماز صبح بیرون آمد، و معه کسرت قد غمسها فی اللبن، همراه او یه تکنانی است که اون را با شیر خیسونده، دیه بله خیسونده و تو شیر گذاشته، و هو یأکل و یمشی، در حالی که این نان را میخورد و راه میرفت. و بلال یقیم الصلا، بلال هم اذان و اقامه میگفت. پیامبر رسید و نماز خوند، نماز جماعه صلا بالناس. البته این باید حملش کنیم بر حالت ناچاری، ولی در حال عادی این کار مطلوب نیست، چون روایت صحیح سند داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید لا تأکل و انت تمشی، در حال راه رفتن نخور، لا تأکل، نخور، قضا نخور، و انت تمشی، در حالی که راه می روید، الا ان تضطر الى ذلك، مگر اینکه ناچار باشی. پس این که پیامبر این کارا می کردن در حال ناچاری و تنگی وقت هست. پنجمین سفارش این است که باید جای مناسبی برای قضا خوردن انتخاب کرد، جایی که آلوده و کثیف نباشه، غبار آلود نباشه، مزنه آلودگی نباشه، دور از چشم بینندگان هم باشه، چون ما امر شدیم اگر کسی ببیند بهش قضا بدیم، کسی که حاضر باشه بهش قضا بدیم، و الا این کسی که قضا میخورد این قضا برای او هنی و مری نخواهد بود، قضای خوبی نخواهد. به همین جهت پیامبر نهی فرموده که در بازار قضا نخورید و فرمود که الاکل فی السوق دناعتون، خوردن در بازار پستی محسوب میشه، دناعه. از امام کاظم هم سوال شده درباره انسانهای پس سفله، فقال کی انسانهای پس کدامن؟ امام فرمود الذی یاکل فی السوق، کسی است که در بازار غذا میخورد. بازار جای آلودگی است، روایاتی هم داریم که منزل شیطان است، محل جمع شدن میکروب و ویروس و شیطان و آلودگی و غبار راه رفتن مردم، رفت و آمد مردم، هواش غبار آلود است، هواش میکروب داره و شیطان داره، و این امر عادی در بازار خیلی هم مشهور است، بالاخره خصوص بازارهای شلوغ. علاوه بر این چشم بیننده هم زیاد است، بعضی هاشون هم گرسنن و نمیتونن شاید ببینن و این سبب بیماری و چشم زخم و حسد و امثال این هست. و اما حالا سوال این است که در رستوران غذا خوردن، رستورانی که تو بازار، رستوران غذا خوردن چه حکمی دارد؟ شاید این کلمه خوردن غذا در بازار شاملش بشه، در رستوران هم غذا بخوره، این خوردن غذا در بازار است. امروزه هم مگر کسی در رستوران غذا بخوره، در زبان عربی میگه بازار غذا خوردم، تو بازار غذا خور، غذای بازاری میگن، غذای بازاری. به این غذایی که در رستوران میخورن این بشن غذای بازاری، سوق بازاری، یعنی بازار سوق، مال سوق مال بازار است. ولی خب امروزه این پستی محسوب نمیشه، بخصوص رستوران های مجلل اینا نه فقط پستی محسوب نمیشه، بزرگی هم محسوب میشه. یا آقا مثلا غذاش تو رستوران میخوره، بهترین غذا رو میخوره، خیلی خوب، پستی هم محسوب نمیشه. ولی خب اونایی که توی رستوران هم نشستن خودشون همه مشغول هم به غذا خوردن هند، کسی دیگری را نگاه نمی کنن، یا غذا خوردن تموم کردن، یا غذاشون دارن میارن، یا غذا دارن میخورن، کسی به کسی کار نداره، چشم بیننده ای هم وجود ندارد. این پنجمین سفارش است. ولی علی حال باید بگیم خوردن غذا در منزل بهتر است و مفضل و برتر است. ششمین سفارش این است که فرماید در حال تکیه کردن غذا نخور، در حال دراز کشیدن هم غذا نخور، به رو خوابیدن غذا نخور. پیامبر نقل شده که پیامبر هیچ وقت در حال تکیه دادن غذا نخورده، ما اکل متکیان منذ بعثه الله الی ان قبضه، از زمانی که مبعوث شد تا این که از دنیا رفت هیچ وقت در حال تکیه غذا نخورد، لا علی یمینه و لا علی یساره، نه در حال تکیه دادن به دست چپ، نه تکیه دادن به دست راست و سمت راست است. روایتی داریم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود زمانی که ابو بصیر سوال کرد از شخصی است که متکیان در حال تکیه دادن قضا میخورد، امام فرمود لا، این کار را نکند، ولا منبطحن علی بطنه، به شکم خوابیده هم نباید قضا بخورد، دراز کشیده و تکیه داده هم نباید قضا بخورد. در یه روایتی است که پیامبر میفرماید نهى عن ثلاث اکلات، از سه نوع قضا خوردن پیامبر نهی فرمود، ان یاکل احد بشماله، این که کسی با دست چپ قضا بخورد، او مستلقیا علی قفاه، که به پشت خوابیده باشد دراز کشیده، او منبطحا علی بطنه، یا این که رو شکم خوابیده باشد، در این سه حالت پیامبر نهی فرموده که انسان چیزی بخورد و غذایی بخورد. نه اون مراده است که یعنی دراز کشیده رو تکیه دادن.
بله.
بله اون تکیه دادن با دست با این فرق میکنه. اون اعتماد بهش میگن. تکیه نیست. اون میگن اعتماد. یعنی خودش با دست نگه داره نیفته. نیفته. بله. ولی این تکیه دادن است. که آدم یه متکایی بذاره یا در خودشه بندازه لم بده. و بندازه این بهش میگن تکیه. روی متکا تکیه بده. متکا هم به این جهت بهش میگن متکا. چون انسان به او تکیه میده. بله. هفتمین سفارش این است که مستحب است و مطلوب است و محبوب است این است که انسان با سه انگشت غذا بخورد. پیامبر اینجوری با سه انگشت غذا میخوردن. و اما خوردن غذا با قاشق چه حکمی دارد؟ اینه باید بگیم که کار خوبی است به جهت تمیزی و پاکی و آسانی است. ولی پیامبر این کار را نکرد. در حالی که در اون زمان قاشق بود و اگر هم نبود پیامبر میتونست سعیه کنه. پس همین که پیامبر نخورد معلوم میشه خوردن با دست بهتر است. ائمه هم همینجوره. پس خوردن با دست یه امتیازی دارد. به خصوص واسه انگشت این انگشت شست و انگشت اشاره و انگشت سبابه است. ابهام بله و وسطا یعنی انگشت بزرگه و انگشت اشاره و انگشت شست با دو انگشت غذا نخورد. روایت داریم که پیامبر کانه اکل به ثلاث اصابه با سه انگشت غذا میخوردن. لیسه کما یفعل الجبارون ولی جباران با دو انگشت غذا میخورن. یاکل احدهم به اصبعیه با دو انگشت. شیطان با دو انگشت غذا میخورد. بله ما روایت شده ان شیطان یاکلو به اصبعین. حالا یه حالین حالا طوری نیست هم انسان با کل انگشت غذا بخوره. چون روایتی داریم که حضرت امیر کانه یاکلو حرفن. یعنی چی؟ یعنی با تمام انگشتان. روایتی هم شده که پیامبر و امام صادق هم همین کار را گاه گاهی می کردن. هرچند مستحب این است که با سه انگشت غذا بخورن. هشتمین سفارش این است که انسان باید از غذای جلو خودش غذا بخوره. و بله اگر در یک سفره یا روی یک قبله مثلا یک سینی با هم غذا میخوردن و از غذای جلو خودش بخوره، از غذایی که به دیگران نزدیکتر است نه نباید بخوره. روایت داریم از پیامبر فرمودن اذا اکل احدکم فلیأکل مما یلیه، هر کس از شماها بخواهد غذا بخورد از غذای مقابل خودش و نزدیک خودش غذا بخورد. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و آله فرماید یأکل کل انسان مما یلیه، هر شخص باید از اون چی که مقابل او بخورد نزدیک به او بخورد. ولا یتناول من قدام الاخرین، دستش دراز نکنه از جلو دیگران قضا بخوره، از ظرفی که جلو دیگران قضا بخوره، اون قسمتی از ظرف که در جلو دیگران است. خیلی خوب، پس از ظرفی که اگر یک ظرف بود از اون قسمتی که جلو خودش قضا بخوره. اگر ظروف متعدد باشه از ظرفی که جلو خودش نزدیک خودش قضا بخوره. اینجور نیست که بره از خورشت کسی دیگه مثلا ورداره بخوره. خیلی خوب، این هشتمین سفارش است. نهمین سفارش این است که میفرماید اگر غذا نوک داشته باشه، مثل برنج امروزی وقتی میریزن یه نوکی داره، رأس غذا بهش میگن، این بالاخره این ارتفاع غذاست. و حالا گاهی مثلا قدیم ترید میکردن و میرختن توی سینی، اونم نوکی داره. میفرماید مستحب به این است که از اطراف غذا بخورید، از نوک نخورید، از اطراف. روایت داریم از پیامبر فرماید اذا اکلتم الثرید، زمانی که ترید بخورید فکلوا من جوانبه، از اطرافش بخورید. فإن الذروة فيها البركة، زیرا اون قسمت مرتفعش برکت در اونه. اگر اول این را خوردید برکت قضا از بین میره، ولی اگر از اطراف بخورید قضا برکت دار میشه. روایت از حضرت امیر داریم که ایشون میفرمودن لا تاکلوا من رأس الثرید، از محل مرتفع و از بالای ترید نخورید. فإن البرکت تأتی من رأس الثرید، زیرا برکت از اون سمت میاد، از سمت اون مرتفع. حالا البته شرط نیست که ترید باشه، هرچی باشه، شرط نیست هم ارتفاعی داشته باشه. اگر یکسان هم باشه از وسط نباید بخورن، از اطراف باید بخورن. روایتی از پیامبر داریم میفهمد البرکتو فی وسط الطعام، برکت در وسط غذاست. فکلو من خافته، از اطرافش، از دو طرفش بخورید. ولا تأكلوا من وسط، از وسط نخورید. این در بشقاب واحد هم صادقه. آدم بشقاب برنجی که میخوره از وسط شروع نکنه، از اطراف شروع کنه و از وسط شروع نکنه که قضا برکت دار باشد. این سفارش نهم بود. سفارش دهم این است که این کار خوب است، محبوب و مطلوب این است که انسانی که قضا میخوره یه لقمه هم یا دو لقمه به هم سفرش بده، به طرف مقابلش یه لقمه، بخصوص اگر مثلا یه لقمه خوبی باشه، یه تکه گوشت خوبی باشه یا حلوایی باشه، به او تقدیم کنه و او را به این شکل راضی کنه. روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود من لقم مؤمنا لقمه، کسی که به برادر مؤمنش یه لقمه قضا بده یا در دهان او بگذارد، حلاوت لقمت حلاوت، لقمه حلواس شیرین، صرف الله عنه مرارت یوم القیامه، خداوند از او دور میکند، تلخی روز قیامت است، از مال خداوند تلخی روز قیامت از او دور میکند و نفع میکند. این دهمین سفارش است. یازدهمین سفارش، بله، میفرماید که این که سفارش شده از اطراف قضا و از وسط قضا نخورید، از اطراف قضا، از قضایی که نزدیک خودتون بخورید، در صورتی که قضا یکسان باشه، یه ترید مثلا، یه برنج. حالا انسان میتونه از برنجی که مقابل خودش بخوره، میتونه از برنجی که مقابل دیگه، همش یک جوره، یک نواخته، همش برنجه، یک دسته. اینجور نیست که یک قسمت بهتر از قسمت دیگر. اینجا دیگه میفرماید باید از اون که مقابل خودت و جلو خودت بخور. ولی اگر مثلا یه بشقاب توش میوه است، آدم خوبه، چه اشکالی داره میوه خوبش انتخاب کنه، هرچند طرف مقابل باشه، تا اون طرف دیگر باشه، میوه سالمش انتخاب کنه، میوه خوبش انتخاب کنه. به همین جهت یه روایت ظریفی داریم از پیامبر، انه قدم علیه رجل فاضافه، یه مردی بر پیامبر وارد شده، پیامبر هم برای او مهمانی ترتیب داد، قضایی. فادخله بیت ام سلمه، او برا دعوت کرد، وارد خونه ام سلمه کرد. سپس فرمود هل عندكم شيء، پیامبر صدا زد که آیا چیزی دارید. راوی میگه فاتونا بجفنة ثرید كثيرة الثرید والوذر، برای ما یک ظرفی، یک سینی آوردن، ترید زیاد توش بود و گوشت زیاد. فجعل ذلك الوذر يعني اللحم، اي اللحم. فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، اون شخص شروع کرد از این طرف یه لقمه برداره، از اون طرف یه لقمه برداره، از اون طرف یه لقمه برداره، دستش جولان میداد تو کل از سینی و کل زر. فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها فاخذ النبي يمينه بيساره، پیامبر دست راست اون شخص را با دست چپ خودشون گرفتند و وضعها قدامه، اون را مقابل خودش قرار داد. ثم قال، سپس فرمود کل مما یلیک، از اون غذایی که جلو خودت بخور. فانه طعام واحد، همش یه جوره، لغره همش برنجه، یه جور برنجه، همش تریده، همش یه جور تریده، از غذایی که مقابل خودت بخور. فلما رفعت الجفنه، وقتی این ظرف را برداشتن، قضا خوردن تموم شد و برداشتن، اتونا به طبق فيه رطب، برای ما رطب آوردن. فجعل یاکل من بین یده، این بنده خدا از ترسش شروع کرده به خوردن از روبروی خودش، دستش جولان نمیداد. و جعل رسول الله یجول فطاری، پیامبر جولان میداد دستش، این خورما را انتخاب کنند میکنند، اون خورمای اون طرفی را انتخاب میکنند. ثم قال الرجل، به اون شخص فرمود، کل من حیث شد، حالا دیگه از هر جا مخواهی بخوری بخور. فانه غیر طعام واحد، این یک نواخ نیست، خورما یکیش خوبه یکیش بده، یکی خرابه یکی رسیده یکی نارسه، بالاخره چون یک نواخ نیست میتونی بخوری از هر جا. خیلی خوب، دوازدهمین سفارش این است که فرماید زمانی که سگ حاضر باشد قضا نخور، مگر اینکه به او قضا بده و مشغولش کن، یا اینکه او را دور کنی از محل. سیزمت انالها انفس سو نفس سوی دارن خوندیم قبلا. سیزدهمین سفارش این است که از پیامبر نقل شده که نزد بیمار چیزی نخورید، کنار بیمار چیزی نخورید، چون این سبب میشه که آقا اشتها پیدا کند و این قضا را بخورد، ولی ممکنه برای او مضر باشه، بد باشه. این بحث بحث تموم شد. بحث بعدی این است که بفرماید آدم روی سفره وقتی میشینه بایستی طول بده، تند تند قضا نخوره و ختم کنه تا میتونه این زمان خوردن را طول بده. یعنی اینجور نیست که زیاد بخوره، ولی آرام آرام بخوره، لقمه های کوچک بخوره، آرام آرام بخوره، چون این ساعت ها اینها ارزش دار است. و در روایت داریم که این جزء عمر محسوب نمیشه، اگر ساعت های قضا خوردن را 2 سال جمع کنیم تر عمر، و کسی عمر قرار 70 سال عمر کنه، این میشه 72 سال، 2 سال بهش اضافه میشه، به خاطر اینکه اون ساعت قضا خوردن محسوب نمیشه، از عمرش محسوب نمیشه. خیلی خوب، پس میشه 72 سال. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ما عذب الله عز و جل قوما و هم یاکلون، وقتی قومی عده قضا بخورند خداوند بر اونها عذابی نازل نمی کند. ان الله عز وجل اکرم من ان یرزقهم شیئا، خداوند تبارک و تعالی بالاتر از این است که به بندگان روزی یا چیزی بدهد به عنوان روزی. ثم یعذبهم علیه، سپس بر اونها بر اون کار عذابشون کنه. حتی یفرغوا من، تا اینکه قضا خوردنشون رو تموم کند. حالا این مراد از این عذاب چه عذابی است؟ این بایستی مراد عذاب دست جمعی مراده، هر عذابی نیست، عذاب دست جمعی مراده. یه زلزلهی مثلا بیاد، یه سیلی میاد، یه صاعقه از آسمان نازل بشه، یا زمین فرو بره بله و خسف بشه و از این قبیل، و الا مثلا مشکلات تک و دست جمعی نباشد، شاید بود مثل سکته قلبی، یعنی هیچ وقت کسی روی قضا خوردن سکته نمی کند، یا مثلا آتش سوزی نمی شود، دیواری نمی افته. البته انصاف این است که این کمتر دیده شده، در حال قضا خوردن یه اتفاق مهمی بیفته، این کمتر دیده شده است، ولی نمیتونیم کلیت این را اثبات کنیم، به جهت اینکه بعضی بلاها اصلا محلش قضا خوردنه، مثل اینکه پریدن لقمه توی گلو، کی این لقمه تو گلو میپره؟ در صورت قضا خوردن است. پس اینجور نیست که هیچ عذابی، هیچ مشکلی، هیچ بلایی نازل نمیشه، ممکنه بعضی بلاها هم نازل بشه. اگر یک جایی زلزله بیاد توی شهری، معقول هست وقتی 30-40 هزار نفر تلف بشن، معقول هست که هیچ یک دونه انسان در اون شهر مشغول قضا خوردن نیست؟ خیلی هم ممکنه مشغول قضا خوردن است، در عین حال این بلا میاد، این زلزله هم میاد. خیلی خوب، ما نمیتونیم ملتزم میشیم، هرچند این روایت از نظر سند معتبر است، ما عذب الله عز و جل قومان، سندش معتبر و دلالتش هم واضح است و جمله اولش این است که خداوند عذاب نمی کند قومی در حال غذا خوردن، ان الله اکرم ان یرزقهم شیئا ثم یعذبهم علیه. خداوند کریم تر از آنی که به بندگانش غذایی بدهد و در اون حال غذا خوردن عذابی بر آنها نازل می کند. البته این احتمال هم وجود دارد، مراد عذاب به خاطر این قضا، نه عذاب به خاطر گناه. ممکنه به خاطر گناهان عذاب بشن، ولی به خاطر خوردن این قضا عذاب نمیشن. شاید مراد اینه. علی حال نشستن روی قضا مطلوب است و خوب است و عذاب نازل نمیشه و جزء عمر محسوب نمیشه. خوردن قضا با اطمینان و آرامی این کمک میکنه به جیویدن قضا، خوب جیویدن قضا، به سو خوب هضم شدن قضا و علاوه بر فواید دیگری داره. یه مورد بخصوصی هم بیشتر سفارش شده و این است که زمانی که مهمان داری باید طول بدی، چون اگر عجله کنی خودی سیر بشی ممکن آقا سیر نشده. شما وقتی دست میکشی اون هم دست میکشه در حالی که هنوز سیر نشده. پس مستحب انسان همینجوری خودش هم مشغول کند و آخرین نفر صاحب خانه آخرین نفر دست بکشه. وقتی همه دست کشیدن اون موقع دست بکشه. بله، این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به قطع قضا این است که انسان مشغول قضا خوردن میشه، بعد قضاش قطع میکنه، میره یک ظرفی میاره، یک قاشقی میاره، نونی میاره، قضا را قطع میکنه. یا یک کسی صداش میزنه، یا مثلا پدری مثلا بچه هاش را صدا بزنه، نمیذاره قضاشون را تموم کنه. فرماید از روایت استفاده میشه این کار کار خوبی نیست. اگر کسی مشغول قضا خوردن باشد میفرماید او را صدا نزن و او را امر نکن به اینکه قضاشو رها کنه. این کار کراهت دارد، بی نهایت کراهت دارد. اجازه بده قضای خودش را بخوره و به دلش بشینه. روایتی داریم از یاسر خادم و نادر، این دوتا هر دو، قال لنا ابو الحسن، امام کاظم فرمود به ما فرمود، ان قمت على رؤوسكم وانتم تاكلون، اگر من روی سرتون بیستم کنارتون بیستم و شما مشغول قضا خوردن هستید، فلا تقومو، از جا بر نخیزید، حتی تفرقو، تا اینکه قضا خوردنتون تموم بشه. بله، چه بس اتفاقی هم میفته، امام صدا میزنه میگه فلانی بگو بیاد، میگن مشغول قضا خوردن است، یا من عدره بگو بیان، بعد میگن اینا مشغول قضا خوردن است، امام فرمود اجازه بدید قضاشون تموم بشه، دعوهم حتی یفرقو، اجازه بدید اینا قضاشون تمام میشه. علی حال خود از مجموعه روایات استفاده میشه که قطع کردن قضا خودش کار خوبی نیستش. کار نداریم به صدا زدن و امر کردن، اینا هم هست سر جاش، ولی خود قطع کردن قضا کار خوبی نیست، مطلوب نیست که انسان هر ساعت از سفره یه دو لقمه بخوره و پاشه، مثلا یه کاری انجام بده، قاشقی میاره، نمکی بیاره، دوباره بشینه، دوباره پاشه. روایتی داریم هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه کره القیام من الطعام، کراهت داشتن امام صادق پاشدن از روی قضا، پاشدن و قابل بلند شدن از قضا کراهت داشتن، باید تا آخر قضا بخورن بعد از قضا. بله، وقتی کراهت دارن یعنی ضرر داره، این کار کار خوبی نیستش، این کار کار خوبی نیستش. باید که انسان بخوره تا وقتی تموم کنه و حدی مقداری که باید بخوره بخوره، اون موقع میتونه از جا بلند بشه و بره دنبال کارهای دیگه و کار دیگری انجام میده. بحث بعدی راجع به بسم الله گفتن در اول قضا. خب قضا خودش یه نعمتی است که خداوند تبارک و تعالی به بندگانش ارزانی میکند و میدهد. پس سزاوار است انسان در اون حال به یاد خدا باشه، چون این نعمت از اوست، از طرف اوست، این عطای خداوند است. خوب انسان بیاد بیاره و ذکر کنه اون کسی است که این نعمت را به او ارزانی داده و باید سپاس بگوید و حمد کنه و شکر نعمت کند. علاوه بر این است که خود این بسم الله گفتن در اول قضا این خودش برای سلامتی مفید است و فواید زیادی دارد و ارتباط دارد به اون موجوداتی است که ناپیدا و به انسان آسیب می‌زند، همون میکروبا، ویروسا و شیطان ها. اینا روایت ازش تعبیر میکنه به شیطان، حالا امروزه میگن میکروب و ویروس و مشابه اون. اینها بله چون دیده نمیشه و قابل رؤیت نیست، بشر نمیدونه چی چیزی اینها را دور میکنه، چی چیزی اینها را نزدیک میکنه و جلب میکنه، نمیدونه چگونه با اینا برخورد کنه چون اینها را نمیبینه، روش زندگیشون را نمیشناسه. به همین جهت حالا علم پیشرفت کرده، میکروب و ویروس هم دیدن، یه چیزهایی عقل بشر به این مواد مثلا شوینده و مواد شیمی و سموم و این چیزهایی است که میکروب کش است اکتفا میکنن، ولی چیزهای مهمتری هست وجود دارد. طبیب امروزه با مواد استریل کننده و شوینده و بالاخره میکروب کش استفاده میکنه، ولی طبیب اسلامی از تمیزی برای رعایت میکنه، به رعایت تمیزی طبیب امروزی باید تمیز باشیم، باید بشوریم دست را با صابون بشوریم و همسال اینو، ولی طبیب اسلامی علاوه بر این سفارش، سفارش رعایت تمیزی و پاکی و شستن دست و تا جایی که دست به مندیل به حوله هم نزنید و دست به دستمال نزنید و امثال این هاست، بعد می فرماید که بیشتر از اینا هم مطلوب اون این است که انسان باید بسم الله بگوید. مونده بسم الله به دو چیز سفارش میکنه، طبیب امروزی به یه چیز سفارش میکنه و اون پاکیزگی، ولی طبیب مسلمان به دو چیز سفارش میکنه، یکی پاکیزگی و دیگری هم بسم الله گفتن است. و این یه روشی است برای دور کردن این میکروب ها و دور کردن شیطان، هرچند علم به این معنا هنوز نرسیده و اثر بسم الله را نداند، برای ما مهم نیست، ولی ممکنه یه روزی بشر به این نتیجه خواهد رسید و به این روش دور کردن و بله روش نابود کردن این میکروب ها و ضعیف کردن این میکروب ها برسه، غیر از مسائل مواد شیمیایی و شوینده ها و استریل کننده ها، همین کلام، همین کلمه، همین بسم الله گفتن میکروب و شیطان را هم دور میکند. علی حالا هم یه سری چیز فاز مهمی، این میکروب و شیطان و ویروس و اینا یه فاز است، یه فاز مهم دیگری هم وجود داره و اون موجوداتی است که به بشر نفع میرسونه به اسم ملائکه. چی چیزی اینها را جلب میکنه، چی چیزی اینها را دور میکنه، بشر به این مسئله هنوز نرسیده، اون موجودات نافع را هنوز نشناخته، روش جلب کردن اونها هنوز نشناخته و چیزهایی که اونها را دور میکند نشناخته، ولی طبیب مسلمان یه سری از این چیزها میشناسه، میدونه چی چیزی ملائکه را جلب میکنه، چی چیزی ملائکه را دور میکنه. روایتی داریم از پیامبر میفرماد اذا وضعت المائده، زمانی که سفره پهن میشه و روی زمین قرار بدن، حفتها اربعت آلاف ملک، 4000 ملک دور این سفره جمع میشه. فاذا قال الحب بسم الله، زمانی که بنده بسم الله بگوید، قالت الملائکه بارک الله علیکم فی طعامکم، ملائکه میگویند خداوند برکت بده در این غذای، در این غذای شما و در غذا خوردنتون. سپس به شیطان میگن اخرج یا فاسق، ملائکه به شیطان میگن ای فاسق خارج شو، اینجا دیگه جا نداری، لا سلطان لکم، سلطه بر اینها ندارید. پیدا فرغو، زمانی که از غذا خوردنشون تموم میشه، فقالوا و بگوین الحمدلله، قالت الملائکه، ملائکه میگوین قومون علام الله علیهم، یک قومی است که خداوند به آنها نعمت داده. فادعوا شکر ربهم، شکر این نعمت را به جا آوردن. و اذا لم یسمو، ولی اگر بسم الله نگویند، که قرندگان، قالت الملائکه قوم انعم الله علیهم فنسوا ربهم. ملائکه میگن اینا خداوند بهشون نعمت داده ولی اینا خدایشون را فراموش کردن و ذکر نکردن و یاد نیاوردن. این که ملائکه میایستند دور سفره میگیرند، میایستند جمع میشند و به کسی که بسم الله میگوید میگن مبارک باشما و خدا برکت بده به این قضای خودت، به قضا خوردنت. اینها مال بشر است، ملائکه قولشون فعلشون کاری میکنن که این سفره بر بشه. کار قولشون کارشون، قول خدا هم کارشه. خدا هم همینجوره، وقتی میگه خدا چیزین گفت، یعنی وقال نجعلهم فی الارض خلیفه، همون قولش فعلشه. ملائکه هم همینجور کاری میکنن، به این انسان کمک میکنن که قضایش برکت دار بشه، قضا خوردنش برکت دار بشه. برکت دار بشه دور از معنای سلامتی و بهداشت نخواهد بود. بخصوص در این روایت میفرمان ملائکه شیطان یعنی میکروب ویروس را دور میکنن. یعنی اخرج یا فاسق، این اخرج یعنی عمل، نه قول، نه زبانی، او را بیرون میکنن. ملائکه میکروب و ویروس و شیطان را بیرون میکنن و نتیجه میشه که انسان بیمار نشه. روایت معتبر داریم، مشایخ ثلاثه نقل، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی و محمد ابن علی ابن بابای شیخ صدوق و محمد ابن حسن شیخ طوسی، صاحبان کتابای عرقود و عرقود و امتره کتابای شیعه. این روایت معتبر را انتظار سند معتبر است نقل میکنند. این روایتی که الان خوندیم این ستا نقل میکنند، سندش هم معتبر است، دلالتش هم واضح است و ما میبینیم که امور زمان و امور به دست ملائکه، به دست شیطان نیست. واقعا همینه، اونی که اسم شیطان است، میکروب است و ویروس است، اینا هست، وجود هم وجود دارد، حتی در دهان انسان هم وجود دارد. ولی یه چیزی هست که جلو تأثیرش، جلو آسیب زدنش به انسان میگیره، جلو ضرر رساندنش به طور مداوم میگیره. این چیزیست که مانع میشه از این که میکروبی که در دهان هست نتونه انسان را بیمار کنه. این نیست مگر همون موجودات خیرخواه، همون ملائکه. یعنی روایت ازش تعبیر بکنه به ملائکه و این روایت هم کار ملائکه را بیان میکنه. اجازه نمیده شیطان به انسان آسیب بزنه، هر جد حضور هم داشته باشه، آسیب بزنه و بیمار کنه انسان. و امثال این هاست. خدای غالب باید بگیم بسم الله گفتن منافع زیادی دارد در راستای دور کردن شیطان. روایت معتبر داریم از امام صادق، می فرماید من عبد اذا سمع قبل ان یکن، بنده اگر بسم الله رو گوید قبل از خوردن، لم یکن معه الشیطان، شیطان با او غذا نمی خورد. و اذا لم یسمی، ولی اگر بسم الله نگوید اکل معه الشیطان، شیطان با او غذا می خورد. خب حالا شیطان غذا بخوره چه اشکالی داره؟ اشکالش این است که این به انسان آسیب می زنه، ضرر می رسونه، حتما ضرر داره. الله وجهی نیست برای ها قضا بخورد با انسان، سبب بشه که انسان زیاد قضا نخورد، او قضای انسان را بخورد. ولی این نیست، چون کار شیطان فاسد کردن قضا هست، آلوده کردن قضا هست، مسموم کردن قضا هست. از شیطان پرسیده که شما کارت چیه؟ قال انا آمرو به افساد الطعام و قطعیت الارخام، من آمرو کنم به فاسد کردن قضا هست، دستور میدن به سربازانم که قضاهای مردم را فاسد کنن. و این ها هنه الاعتصام، امر به افساد الطعام، و این ها هنه الاعتصام، از این که انسان گناه نکنن، نه نکنن. البته بعد اصلا
رزق و روزی شیطان در روایت ما همون قضایی که انسان بسم الله نگفته است، قضایی که انسان بسم الله روی اون نگفته این قضای شیطان است، این رزق و روزی شیطان است. از ناحیه دیگر این است که تئوری اسلامی میگه مفادش این است که بیماری ها دوتا است، یا به خاطر سیری یا به خاطر اینکه از بیرون وارد میشه، یعنی میکروب، میکروب وارد همون تر میکروب وارد میشه، یا از سیری و تخمه وارد این کنه. کل دار من تخمه الا الحما، تمامی بیماری ها از سیری است. الا الحما بجز تکفه این ناتر بی برودن، این از بیرون وارد میشه، خب معروفه، معلومه علت تب میکروب و ویروس. و الان ما خوندیم که بسم الله گفتن میکروب را دور میکنه، او را جلو تأثیر و آسیب زدن و به انسان میگیره.
به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.